به مزی که بخوام یه بیزینس کنم سرم کلا میذارم اونا رو برمیدارم میبرم. ببینید ما هیچ برنامه‌ای نداریم، بعد میخوایم بیایم توی ورزش، میخوایم پست مدیریتی بگیریم، پست مدیریتی به ورزشکار نمیدن چون میگن این ورزشکار تجربه مدیریتی نداره. میخوایم بیایم توی خب به هر حال فدراسیون کار کنی، توی مربی بشی، سرمربی بشی، خب تعداد محدوده. ما این همه قهرمان داریم، خب فقط 3 تا 4 تا سرمربی لازم داریم، مربی لازم داریم، کلا 12 13 نفر مربی تیم ملی در رده‌های سنی مختلف و این قهرمان میمونه. ای کاش یه طرحی بذارن، حداقل من پیشنهادی که میکنم از همینجا امیدوارم مسئولین ما بشنون و اینو به جد پیگیر باشن، حداقل ما بیام این ورزشگاه‌هایی که هستش مال ارگان‌های مختلف مثل شهرداری، آموزش پرورش، بنیادچید، حالا قسمت‌های مختلف ارگان‌های مختلف هست، بیایم به اینو مدیریت شو بدیم به قهرمان‌ها، حداقل اجاره بدیم بهشون، نه اینکه رایگان بدیم، اجاره بدیم این قهرمان بیاد حداقل از همون ورزش هم تجربیاتش رو میتونه تو اون مجموعه در اختیار بقیه بذاره.
شهرداری تهران من خیلی از قهرمان‌های گذشته رو می‌بینم که دارن فعالیت می‌کنن.
خیلی خوبه، خیلی قشنگه. اینا باید باشه. اینا رفتن مزایده شرکت کردن. اینا مزایده شرکت کردن، اینا رو همینجوری شرطی بهشون نده. همه مزایده، یعنی شما همه جا باید مزایده شرکت کنی. فرقه تویی که قهرمان شدی، سالهای عمرت توی ورزش گذاشتی، درس ورزش خوندی، با یه نفر که اصلا تا حالا مثلا درد قهرمانی نکشیده، زحمت قهرمانی نکشیده، با یه فردی که از بیرون میاد هیچ فرقی نمی‌کنه. من این مدرسه کشتی توی مشهد ایجاد کردم از اداره کل کار امور اجتماعی خراسان، اسمش هم میبرم که چون بدونم مدیر کش خیلی به ما جفا کردن. ببینیم، ما اومدیم مدرسه کشتی رو انداختم، 700 تا کشتیگیر جذب کردم. یه سال کار کردیم، تلاش کردیم، صدا سیما اومد، تبلیغ کردیم، خیلی از جوونا اومدن چون اسم من بود، به هر حال دوست داشتن، محبت کردن، من خودم میرفتم آموزش میدادم. بعد آخر سال که شد گفت ما باید بذاریم مزایده که بیاد. حالا مزایده شرایط خاص داره؟ نه، هر کسی میتونه. یه نفر اصلا مثلا دیپلم هم نداشته باشه،
کشتیگیر
هم نبوده، اصلا کشتیگیر هم نبوده، ورزشکار هم نبوده، میتونه بیاد اینجایی که تو مدرسه کشتی زدی و بگیر، مگر اینکه تو قیمت خیلی بالاتری بزنی که دیگه اونا به تو نرسن. خب ما 3 سال با هر جور بود اینو، بعد دیدم که اصلا واقعا نمیشه، هم بیام اینجا زحمت بکشیم هم تلاش کنیم برای ورزش، همین که اینه که اصلا دیگه ورزش کشتی و عطاشو به لغاش بخشیدم. ببینید اگر
یعنی کارشکنی شد به نظر شما؟
به نظر من باید ارزش بدیم. حالا درسته مثلا اداره کار میگه من وظیفه‌ای ندارم مثلا به قهرمان بخوام امتیازی بدم، شاید اونم راست بگه، هیچ وظیفه بهش تعریف نشده، ولی یه جورایی من این منطق خودم قبول میکنم، میگم حالا چیز نشه خب من کار نمیکنم.
اداره فرمانی،
اداره کل کار رفاه و تامین اجتماعی استان خراسان هستم. بعد شما ببینید، حالا
یعنی واقعا هیچ وظیفه قانونی ندارن حمایت بکنن از ورزش، نهادها و ارگانها، بالاخره
وظیفه قانونی خودشون ندارن، نمیدونن، نه همچین چیزی هم توی قانون برای اینا تعریف نشده. تو وظیفه دولتیش میگه اصلا به ما تعریف هم. به ما گفتن که شما مکانهای ورزشیتون بذاریم مزایده، خب ما هم هر سال طبق قانون میذاریم مزایده.
خب اون مزایده
قانون ما ایراد داره.
نه خب حالا مزایده آیا نباید یه ارزش افزوده‌ای برای اونجا داشته باشه که بگن آقا خب این نشون داده که میتونه 700 تا نوجوان و جوونو برداره بیاره اینجا آموزش بده.
بنظر من براشون مهم نیست.
بگن حالا هر کی اومد پول بیشتری داد اون مهمتر.
بله بله، میگم می‌خوام درآمدزایی کنیم برای مجموعه. حالا کل کشور درگیر این ماجرا هست.
خیلی جالب، مثلا ارگان درگیر این ماجرا. من می‌دونم خیلی از استخرایی که من خود تهران دست بخش خصوصی اصلا دست شنا نیست، یعنی مثلا
بله
بعد طرف ممکنه اصلا هیچی از شنا هم ندونه بیاد
مثلا. شما بریم بررسی کنیم ببینیم مکانهای ورزش خیلی هاش دست یه افرادیه که اصلا ورزشی نیستن، یعنی تا به حال یه روزم تو عمرشون ورزش نکردن، ولی خب مدیریت های بزرگ مجموعه ورزشی به خاطر پولی که داشتن یا ارتباطی که داشتن یا اومدن تو مزایده برنده شدن، این هست، این ایراد قانون ما هست. ما حداقل
جالب‌تر بهتون بگم، مثلا این بانک‌ها و جای دیگه هست مثلا بلیت ارزان‌تر به نسبت جای دیگه میدادن برای استخر و اینا که مثلا آدمای مسن‌تر یا بازنشسته اینا بیان استفاده بکنن. علاز ظاهر یه قیمت کفی تعیین شده برای بلیت ها و یه حد اکثری، بله. شما نه کمتر از اون باید بگیری نه بیشتر از اون، و خب اینا گفت آقا به شما ارتباطی نداره، من دوست دارم بلیتو ارزون بدم به کارمنده خودم. اینا گفتن خب ما کاری به اون نداریم، ما درصدی که از شما میگیریم بر اساس اون کف قیمته، دوست داری اصلا مفتی بده، دوست نداری نده، به ما ربطی نداره. یعنی یه کاری میکنم، اونایی هم که میخوان یه لطفی به ملت بکنن، حالا یه خورده در واقع مثلا بهتر با کارمندای خودشون، پیشکسوتای خودشون در ارتباط باشن، اینجوری
بله من میگم خیلی ایراد خیلی زیاده. شما ببین برای همین قهرمانای ما یه چیزی رو گفتن، حالا قانون نشده ولی گفتن توی المپیک این مدال بگیرین، یا تو مسابقات بازی ها آسیایی یا آسیای جهانی، ولی خب بهش پرداخت نمیشه. بعد 2 سال هنوز ورزشکار داره دنبال جایزش میگرده. ما صندوق حمایت از قهرمان ها رو داریم،
جانبازان و معلولان و خانوم ها و بانوان توی بعضی از این رشته ها مثلا واقعا دوچار مشکلن. حالا بعضی ها که تو ویترین هن ممکنه راحتر در واقع جوایزشون رو بگیرن. سکه ها تبدیل به ریال شد، ریاله پرداخت نشد. مثلا خیلی
بله خیلی مسئله. ای کاش یه قانونی بشه از بودجه دولت برای قهرمانی. ما در سال چند تا مدال آور بزرگ داریم، حالا ما نمیگیم مثلا مسابقات آسیا، ولی مسابقات جهانی کسایی که مدال آور جهانی هستن خیالش را، من الان بدونم من یه سال تمرین بکنم برم مسابقات المپیک یا جهانی، این شرایط برای من آماده میشه که من بتونم طی مسیر بکنم، نه اینکه برم مدال رو میگیرم مطرح میشم توی جامعه، تلویزیون منو نشون میده، همه منو میشناسن، هزینه هام چند برابر میشه، همه از من توقع دارن، ولی داخل هیچ.
بله بله حرفتون صحیحه.
مرسی.
خب از اون شنونده رفت و برگشت داشته باشیم و بیشتر صحبت بکنم. آقا میتونم بپرسم چند بهتون اجاره داده بودن حدودی؟
اونجا رو این جریان مال 4 سال پیشه، 4 میلیون تومان.
4 میلیون تومان ماهی؟
بله.
یعنی در سال
سالن کشتی میدونی که درآمد زیاد
نه
شهری
در ماهی چقدر میشد؟ یعنی در سالش حدودن
48 میلیون تومان.
48 میلیون تومان. و خب شما 700 نفر داشتین توی سانس‌های مختلف. بعد چه رقمی به کسی دیگه دادن نمیدونید سال بعدش؟
الان فکر میکنم حدود 68 تومن یا 70 تومن دادن در سال.
در سال.
آره.
خب به نظر خیلی رقمه افزایش پیدا نکرده به نسبت اون موقع.
بله.
پس شما یه مشکلات دیگه هم احتمالاً داشتید.
نه نه واقعا آخه میدونی چیه، من چون اونجا فقط برای درآمدزایی نبود، حالا خیلی ها اونجا رایگان میومدن، خیلی ها که نداشتن.
مطمئنم تو میگم یه چیزی بود.
بله اونجا ما حدود 12 تا مربی داشتیم، بهترین حقوق سعی میکردیم به مربی همون بدیم، چون به هر حال مربی ها میدونی که اصلا من یه چیزی بگم که اصلا شاید درست نباشه، اشل مربیگری فدراسیون برای مربی های کشی فکر کنم ماهی 200,000 تومان اگه اشتباه نکنم. یعنی شما ببین اصلا یه عشق یه علاقه است.
شما میخواستین به اونا بدین در 12 تا مربی داشتین،
اصلا شما ببین در 12 تا مربی به هزینه های جاری دارین، هزینه نظافت دارین،
بیمه
متصدی دارین، بیمه مسئولیت اونجا هست، گرما سرما آب برق گاز همه اینا رو بذارین، هزینه خیلی فقط اجاره تنها نیست. بعد مسابقات مختلف ما میذاشتیم، مسابقه میفرستادیم، اینا همه هزینه داشت، به هر حال خیلی تلاش بودیم.
متوجه شدم آقای خوده. چون بعضی الان حساب کتاب میکنم یه 700 تا 700 میلیون اونجا این بر 2 در 1 3 تا این بر خیلی اتفاقا متفاوته.
نه خواهد شهریه اون... کشتی هم شهریه چیزی نیست.
خیلی در واقع کم میگیرن چون همه قشری هم وارد کشتی نمیشن، اینو باید قبول
کنید.
عزیزان شنونده که اپاهنگ رادیو ورزش، آقای مجید خدایی مهمان محترم ما هستن، قهرمان اسبق جهان و سرمربی اسبق تیم جوانان کشورمون که در این برنامه حضور دارن.
بیت المقدس، عملیاتی بی‌بدیل. به نام خدا. سلام. در قسمت قبل به بازگویی خاطره ای از شجاعت، دلاوری و پیشتازی حمید چریک از زبان حاج قاسم پرداختیم. شنیدیم که حمید چریک چطور با اینکه در عملیات فتح المبین بر اثر برخورد ترکش بیهوش و سپس اسیر شده بود، توانست با رندی خاصی خود را از مهلک نجات دهد. در این برنامه با بازگویی خاطره ای از عملیات بیت المقدس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قبل از عملیات بیت المقدس، سه عملیات در صحنه جنگ در جنوب انجام شده بود. عملیات سامن الائمه، عملیات طریق القدس و عملیات فتح المبین. دیگر زمینی در جنوب غیر از زمین خرمشهر باقی نمانده بود که بخواهد عملیات در آن انجام بگیرد. عملاً وقتی فتح المبین تمام شد، دشمن مطمئن بود عملیات بعدی ما برای خرمشهر است. اطمینان 100% داشت. لذا خودش را برای این کار آماده کرده بود. این یکی از مشکلات ما بود. منتها سه اتفاق افتاد که باعث پیروزی ما شد. یکی از آن ویژگی ها طراحی عملیات بود. الان بیش از 30 سال از جنگ گذشته است. 200 سال دیگر هم اگر از جنگ بگذرد و همه طراحان دنیا جمع بشوند، نمی توانند طرحی جامع تر از عملیات بیت المقدس طراحی کنند. جامع ترین طرح بود. البته این طرح طرح بسیار متوکلانه ای بود، متحورانه ای بود، شجاعانه ای بود. طراحی بیاید طراحی کند، یک نیرو را نیمه شب از کارون عبور بدهد، بعد در طرح خودش پیش بینی بکند این نیرو بدون اینکه با دشمن درگیر بشود 21 کیلومتر در شب پیاده روی بکند، خودش را از بین دشمن برساند به جاده استراتژیک اهواز خرمشهر. این خیلی در طراحی قدرت می‌خواهد، جسارت می‌خواهد چنین اقداماتی انجام بدهد. خدا رحمت کند شهید بزرگوارمان حسن باقری را. هیچ دانشگاه و دانشکده نظامی نرفته بود، اما خدا در وجود این جوان دنیایی از فکر و شجاعت و توکل و قدرت بیان قرار داده بود. دوم، سرعت عمل بود. دشمن باور نمی کرد در 40 عملیات فتح المبین این عملیات آغاز بشود. 20 چند روز این عملیات استمرار داشت. آن چهره ها دیدنی بود، چهره هایی پر از دوده باروت، پر از خاک. یک گرده چند سانتی خاک روی همه این چهره ها نشسته بود، چهره هایی که عموماً مجروح بودند و زخم داشتند. همین شهید حاج احمد متوسلیان روی برانکارد، بعدن توی آمبولانس در صحنه میدان اداره عملیات می کرد. در ذهنم هست بدون استثناء فرماندهان همه مجروح بودند. 20 روز شما حتی 2 شبانه روز نخوابید. 20 چند روز پیوسته جنگ بدون هیچ خوابی. من دقیقاً چهره ها در ذهنم هست. آمدیم کنار همین سراح حسینیه. آنجا یک جلسه ای بود. بزرگانی حضور داشتند که بودند در قرارگاه کربلا و تا آخر عملیات همانجا ماندند. وقتی این جلسه در آنجا شکل گرفته بود، آن جلسه و آن تصاویر دیدنی بود. آن چشم ها دیدنی بود و کسی واقعا نمی تواند آن حقیقت را نشان بدهد. آنجا باز همین حسن باقری یک اعجازی انجام داد. بعد از سراح حسینیه اینجا جنگ متوقف شد. به دلیل خستگی فوق‌العاده بچه‌های رزمنده، همه فرماندهان بحثشان این بود که ما نیاز به یک تنفس داریم. تقریبا اتفاق وجود داشت. حسن باقری بلند شد، ایستاد، گفت: ما کجا برویم؟ ما 20 روز است که به مردمان میگوییم خرمشهر در محاصره است. با چه رویی می‌خواهیم برگردیم؟ مفصل بحث کرد. صحبت‌های حسن جو جلسه را عوض کرد. 3 شب عملیات صورت گرفت. آن عملیاتی که خداوند پیروزی بزرگ را به ما نشان داد و نصیبمان کرد. من همیشه در ذهنم هست که چه شد در روز آخر عملیات. آن اتفاق معجزه‌آسا افتاد. بیش از 15,000 نفر اسیر شدند. شوخی نیست. 15,000 نفر جوان، رزمنده، جنگنده، مجهز، مسلح، در حالی که با عقبه خودش ارتباط دارد. اینها همه بیایند تسلیم بشوند. حالا غیر از هزاران نفری که به رودخانه اروند زدند، برخی ها را آب برد، برخی موفق شدند خودشان را به آن طرف رودخانه برسانند. خداوند می‌فرماید: جاهدوا فی الله حق جهاد. حق جهاد این است که تو هر چه در چند تعت است، هر چه در توانت است، ولو این که توان تو 2% باشد، 5% باشد، اما همه آن 5% را به میدان بیاوری. آن صحنه عملیات بیت المقدس همین بود. هر که هر چه در بساطش بود از توی اردوگاه جمع کرد آورد. همین آدم های خسته با همین امکانات محدود خودشان حمله کردند. انقدر عدد اسرا زیاد بود که توصیه همه فرماندهان این بود که کسی به اسرا نزدیک نشود، چرا که بچه های ما توی آنها گم می شدند. تخلیه آنها بیش از یک روز و نصف طول کشید. کامیون می آمدند و اسرا را می بردند، تخلیه می کردند. در جنگ ما یکی از جامع ترین صحنه هایی که می توان خودش را به اندازه یک جنگ به نسل ها ارائه کرد عملیات بیت المقدس است. در یک جنگ نامتقارن بهترین ایده و الگوی موفق بود، لذا این پیروزی حاصل شد و خداوند قلب امام را خوشحال کرد و آن عبارت های حمدگونه بر زبان امام جاری شد. در قسمت های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
اگه خوابی اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش، یاد من باش. اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی، زندگی جبور نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، واسه تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من با. ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود، همه رو تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذاشتم، به همه دنیا سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، برا تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه گاهی وقتا مهربون شد، یاد من باش، یاد من باش، یه پلاکم یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا پلاکم، یاد من باش.
درود بر شما همراهان رادیو ورزش، سپاسگزارم که گپ آهنگو دنبال کردید تا و اکنون، و تشکرم میکنم از همکارانم که آیتم ها و بخش های مختلف آماده کردن و به این برنامه رسوندن. خب آقا اینم بپرسم ازتون، چقدر شهریه میگرفتین از قهرماناتون
مدرسه
کشتی؟ چون بعضی شروع کردن حساب کتاب کردن، خیلی درآمد میلیاردی براتون رقم زدن. میخوام بدم چقدر ازشون میگیرید؟
کشتی فوتبال نیست، ما از هر نفر ماهی 20,000 تومان میگرفتیم.
12 تا مربی داشتیم،
12 تا مربی داشتیم، 4 میلیون هم اون. شما فکر کن 700 تا که داشتیم، واقعا 700 نفر شهریه نمیدادن. ما خب کسی که میومد قهرمان میشد دیگه ازش شهریه نمیگرفتیم. توی سطح مشهد و استان خیلی ها که واقعا حالا
چون که پرسید
آره بذات مالی اونا رو نمیگرفتیم. بعد به هر حال هزینه اعزام به مسابقات داشتیم، مربیا بود، نظافت بود، وسایل نظافت و آب و برق و گاز، و یعنی من ماهیانه از خودم هم یه چیزی باید میذاشتم که بتونیم اونجا رو بچرخونیم. واقعا اینطور نبود که حالا دوستان فکر میکنن که اینجوری. اگه درآمد دیدم نوشتن 700 میلیون، اگه درآمد 700 میلیونی بود که من اونجا رو بل نمی‌کردم، که هر جور بود مزایده بالا، قیمت بالا می‌زدم.
هر جور شده بود، من آبدارچی جارو کشی بودم، اصلا جلای وطن می‌کردم، ایران می‌مادم اونجا. به خدا
من خودم کارمند دولت از اگه اینجور بود دیگه اصلا یه ادارم نمی‌رفتیم، می‌رفتیم همونجا می‌شستیم.
مخصوصا مطرح کردم که بله. گاهی وقتا مثلا ممکنه یه افسوسایی پشت سری حرفا باشه،
بله،
مردم اون آه رو بکشن، هر جفتمون آهو بخوریم. آه من گفتم بگم که وقت آه پشت سرمون نباشه.
نه واقعا ما هم مثل خودتونیم دوست عزیزی که پیام میدی، ما هم مثل خودتونیم، تو تیم خودتون هستیم. حالا به هر حال میگم همه ما یه نقابایی داریم، ولی خب ما هم مثل خودتونیم، تو همین مردم داریم زندگی میکنیم، با همین مردم هستیم، با شادیهاشون شادیم، با غماشون غمگین هستیم، و همیشه سعی کردیم که در بین مردم زندگی کنیم.
انشالله که همیشه مردمی باشی،
زنده باشی.
آقا نکته از دوست داشته باشی تو برنامه بگی، یا سوالی از ما بکنی، مثلا از رادیو ورزشی بکنی، یا حرفی بزنی، که چون دقایق پایانی برنامه است زیاد فرصت نده.
من خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردیم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. خیلی ممنونم که دوستانی که دارم میشنن ما رو تحمل کردن. به هر حال من خودم همیشه دوست دارم که رادیو روشن میکنم، یه مطلبی رو یاد بگیرم، یه چیزی آموزش ببینم، یه مطلب نو جدیدی بشنوم. امیدوارم که همینطور بوده باشه برای کسانی که وقت گذاشتن و صحبت‌های بنده رو حقیر رو شنیدن. من چیزی که از مردم رو میخوام این که ورزش بکنن. اگر که مردم لذت ورزش رو بچشن، هیچ وقت ورزش رو ول نمی‌کنن. حالا ما به بعضی ها میگیم ورزش رو میگه، ای آقا دل خوشی داری تو این وضعیت، آقا کی میخواد ورزش؟ اتفاقا تو این وضعیت باید ورزش کنی، موقعی که ناراحتی باید بری ورزش کنی، موقعی که قصه داری باید بری ورزش، و موقعی که مشکل داری، چون این ورزش تمام اینا رو تعدیل میکنه، ذهنتو باز میکنه، جلوگیری میکنه از سکته قلبی، از امراضی که این روزها خیلی زیاد و بیشمار شده، و وقتی تو بیمارستان ها مختلف سر میزنه میبینه که خیلی از افراد درگیرش هستن. پس من خواهش میکنم به عنوان یه برادر کوچیکتر، تو رو خدا ورزش کنین. اگه میخواین که یه مقدار این فشارات تعدیل بشه، ورزش کنین. حالا اگر شرایط باشگاه رفتن رو دارین، اگر نه که خب این روزها فضای مجازی و اینا بسیار تمرینات خانگی خیلی خوبی رو طراحی کردن، اپلیکیشن های مختلفی هستش، تمرینات خونگی داره، اینو حتما
بعد آقا بسیار برنامه های همون به قول شما بله. اپلیکیشن های هست که میتونن برداشت یا دانلود بکنن و ازش استفاده بکنن،
بله،
تمرینه
بله.
تو خونه داره،
فقط باید یه حساسیت به خرج بدن که برنامه های علمی رو شناسایی بکنن، چون خیلی مطالب هم بعضی ها هست
باز از تو خود توضیحات
بله، توضیحات میشه فهمید بکنه. ولی برای خودتون وقت بذارید مردم خوبمون، برای خودتون وقت بذارین، با قصه خوردن هیچی درست نمیشه، سعی کنید که ورزش کنین، با انرژی باشین، تا بتونین بر مشکلات غلبه کنین، چون غلبه بر این مشکلات که همه ما دامنگیرش هم هستیم، همه ما درگیرش هستیم، فقط با قوی بودن میشه جلوش ایستاد و خوب زندگی کرد. ما صدامون هم جایب در نمیاد، ما هم مثل خودتون هستیم، چون میبینم بعضی ها فکر میکنن که من میبینیستن که آقا این اینا رفتن و بعضشون خوب و بار و بستن و الان دارن اینجوری میگن. نه واقعا اینطور نیست، ما هم مثل خودتون هستیم، ولی خب برای این که باید از درون قوی باشی تا بتونی بر مشکلات بیرونی غلبه بکنی.
بله شده که همینطور باشه. بعضی گفتن چطور از 6 صبح تا 10 شب کار میکنیم ورزش کنیم؟ طرف وقت میذاره سیگار میکشه، هر سیگار هم 5 دقیقه، یه پاکت هم بکشه 25 دقیقه داره برای سیگار کشیدنش وقت میذاره.
همین برنامه رو الان این دوستی که نوشته خوش داره این برنامه رو گوش میکنه دیگه. خب در همین حال چرا توی درجام ورزش کنی؟
آره یه رو 20 دقیقه است دیگه.
یعنی یه چیزی
نه
که
یه جورای خودمونم داریم هی مثلا میگیم نه نمیشه، وقت
میدونی چرا
امکانش نیست،
چرا نمیتونیم؟ چون ما ورزش رو خیلی برای خودمون سخت کردیم. مثلا میگه خب من باید صبح زود برم حتما ورزش. آقا ورزش هیچ ساعت خاصی نداره شما بگی حتما باید صبح. بله یه ساعتهایی هستش خوب منظم بهتر باشه، ولی این نیست که شما خب من میگی چرا ورزش نمی کنی؟ میگه من چون صبح زود بیدار نمیشم ورزش نمی کنم. یکی میگی که ورزش نمی کنی چون من نمیدونم رام به باشگاه دوره. ببین ما اگه بخوایم کاری رو انجام بدیم حتما میتونیم با کمترین امکانات انجام بدیم و بهونه رو ما نمیپذیریم. این که وقت ندارم، توی کتابایی که برای موفقیت نوشته نوشته کسایی که میگن وقت نخورن وقت ندارم، اینها کسانی هستن که همیشه تو کارشون شکست میخورن و آدم موفقی نیستن.
چون
24 ساعت برای همه، ببین برای بزرگترین مخترع، برای ادیسون هم 24 ساعت بوده، برای دونده قهرمان المپیک، برای قهرمان کشتی جهان هم 24 ساعت در زمان وقت هست، برای همه همین 24 ساعته.
فقط یه برنامه‌ریزی خوب واقعا از 6 صبح تا 10 شب هم کار بکنیم پیدا میکنیم ورزش کنیم دیگه. خودم هم به شخص کاهلی میکنم آقا، راستشو بگم که ورزش نمیکنم گاهی وقتا کاهلی خودمه، اینو من خودم میپذیرم و باید خودمو در این زمینه قانع بکنم که ورزش اتفاق بهتره. خیلی ممنونم آقای خودی،
شب
خیلی خوبی بود، سپاسگزارم که به برنامه ما اومدین و امیدوارم از ما بد ندیده باشید.
بسیار عالی، بسیار خوشحال شدم. من ممنونم از شما، از شنوندگان خوب و همه رو به خدا بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم. به اتفاق همه همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم. دعوت میکنم همراه رادیو ورزش باشید و گزارش ورزشی که پیش روی ماست، مسابقات فوتبالی که علاقمندان خوب و همراه همیشه رادیو ورزش دوست دارن از این شبکه پیگیرش باشن. شب بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ما به او محتاجیم، او به ما مشتاق. خانم ها، آقایان، ورزش دوستان عزیز، علاقمندان به برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به شما عزیزان سلام میکنم، شب بخیر میگم و آرزو میکنم که جمعه خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. توفیق داریم با برنامه های بخش سوم شبکه رادیویی ورزش تا ساعت 6 بامداد در کنار شما گرامیان باشیم. اجازه بدید که تقدیم حضورتون کنیم تا لحظات دیگه از سری مسابقات بوندسلیگای کشور آلمان در هفته 19 مسابقه بین دو تیم دورتموند و کلن با گزارش همکار خوب و دوست عزیزم جناب آقای آرش اسدی. با ما همراه باشید و رادیو ورزش رو بشنوید.